آب. حالا اگه بخوایم لباس یا شیء نجسی رو با آب بشوریم تا پاک بشه، باید احکامش رو دقیق بدونیم. یکی از احکام اینه که فقط آب مطلق پاک کننده نجاست هاست. یعنی آقا جون اگه میخوای نجاست روی دست یا لباس یا یه وسیله رو پاک کنی، فقط آب خالص راه کارشه. پس انواع گلاب های عرقیجات و آب میوه ها یا حتی آبی که کاملا گلالود شده، چون دیگه آب خالص نیستن و اصطلاحاً بهشون میگن آب مضاف، نمیشه ازشون برای پاک کردن نجاست استفاده کرد. نکته کنکوری: 1. گلاب و انواع عرقیجات و موارد دیگه که گفتم، حتی اگه به اندازه یک استخر بزرگ هم باشن، باز هم نجاست با اونها پاک نمیشه، چون آب خالص نیستن. 2. وضو و غسل با آب مضاف، یعنی آبی که چیزی قاطی داره مثل همون گلاب یا آب میوه و غیره، باطله و فایده‌ای نداره. ارادتمند.
بعد از ظهر همه شما بزرگواران و همراهان عزیزی که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید به خیر و نیکی باشه. انشالله ساعت 15 هستش و طبق قرارمون اولین برنامه نوبت برنامه اندیشه ها هست. این برنامه رو به مدت حدوداً 40 دقیقه تقدیم شما خوبان و همراهان عزیز رادیو معارف بکنیم.
مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. در برنامه امروز اندیشه ها می‌خواهیم درباره چگونگی شکل‌گیری حزب الله و تولید سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی در لبنان توسط سید حسن نصرالله با شما سخن بگوییم. این موضوع در قالب نشست تخصصی در دانشگاه باقرالعلوم طرح و بررسی شده است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. گروه های تشیع در لبنان را تا قبل از 1982 در سه عنوان میتوان دسته‌بندی کرد. این سه گروه عبارت بودند از جنبش عمل، حزب دعوت و افراد مستقل. منابع فرهنگی این سه گروه از علمای سگانه، یعنی امام موسی صدر، آیت الله شیخ محمد مهدی شمس الدین و آیت الله سید محمد حسین فضل الله تغذیه میشد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آتش همگامی و همراهی با انقلاب ایران در مردم لبنان شکل گرفت. آنها خیلی زود فهمیدند که همه نیازهای اساسی و پویایی سیاسی کشوری مانند لبنان با تأسیس به انقلاب اسلامی حاصل می شود و فعالیت‌های اسلامی به شیوهی که پیش از انقلاب اسلامی ایران جریان داشت دیگر پاسخگو نبود. همزمان با پوست‌اندازی کنشگری سیاسی و اجتماعی شیعیان لبنان، تجاوز رژیم اشغالگر صهیونیستی به لبنان آغاز شد. لبنان برای آباد شدن به دو زیرساخت اساسی نیاز داشت. ابتدا بیرون کردن دشمن متجاوز و دیگری شروع محرومیت زدایی و پایه‌ریزی استقلال همه جانبه. از آنجا که هیچ تشکیلاتی برای رویارویی با متجاوزان اسرائیلی وجود نداشت، توجه به ضرورت ایجاد تشکیلات اسلامی واحد قوت گرفت و بدین ترتیب زمینه اجتماعی و سیاسی ظهور حزب الله لبنان مهیا شد و حزب الله توانست تا سال 2006 اسرائیل را از لبنان بیرون کند. آقای دکتر احمد رهدار، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم:
حزب الله بالاخره تأسیس شده، اومده و در بستر این آمدن یه رشدی کرده. اولین مأموریتش رو حزب الله به درستی انجام داد. تو فاصله 2000 و 2006 سرزمین خودش رو از اسرائیل گرفت. از حالا به بعد اصل کارش میخواد شروع بشه. شاخه نظامی خودش رو بعد 2006 حزب الله نگه داشت، چون اسرائیل محو نشده بود. دوباره در این سالهای مبارزه با اسرائیل به یه شناختی از اسرائیل رسیده بود که اسرائیل نه پایبند به صلح، نه پایبند به هیچ یک از قطعنامه‌های سازمان ملل، نه پایبند به اخلاق کلن. نظام نه تنها شاخه نظامی خودش رو نگه داشت، بلکه در فضای آرام پسا جنگ بلکه پسا پیروزی هی تقویت کرد شاخه نظامی رو. این دوتا پیروزی پشت سر همه حزب الله دوستان در هر حال یه نشاطی هم به حزب الله داد، انگیزه ای هم داد. جالبه بدانی دوستان این دو پیروزی حزب الله لبنان اولین مصادیق پیروزی جهان عرب در جنگ‌های علیه اسرائیل. دقت کنید عرب‌ها با اسرائیل جنگ‌هایی داشتن دوستان، 1948، 1952، 1954، 1956، 1967، 1973، 1982. اینا جنگ‌های کلان و عمده عرب‌ها با اسرائیله و در تمام این جنگ‌ها عرب‌ها شکست خوردن. در تمام این جنگ‌ها شکست‌های بدجور. در 1956 در هفته اول جنگ، شاید چهار روز اول جنگ، جمال عبدالناصر یه پیروزی‌هایی کسب کرد که بعد اون چهار روز دیگه ورق برگشت و اتفاقاتی افتاد که کل کانال سوئز رو در واقع یه جورایی مصر از دست داد. جنگ 1956 جنگ بر سر کانال سوئزه. ولی در هر حال جنگ 2000 دوستان نه فقط شیرینی رو در کام لبنانی ها و خاصتا شیعیان نشاند، بلکه در کام کل جهان عرب نشاند. جنگ 2006 دوباره همین مدلی، یعنی دو تا جنگ پشت سر همی است که حزب الله شیعی داره با اسرائیل میجنگه، اما ثمره روحی این جنگ و پیروزی اون در واقع بر جان کل جهان عرب مینشینه و این پیروزی خیلی مهمی هست. اصلا حزب الله در این جنگ 2000 و 2006 هست دوستان که فراتر از لبنان عنوان میگیره، فراتر از لبنان در واقع مؤثر میشه. شخصیت سید حسن نصرالله رحمت الله علیه در این فضا هست که فراتر از یک رهبر لبنانی به عنوان مرد مثلا خاص جهان عرب در واقع معرفی میشه.
مأموریت اول که همان اخراج رژیم اشغالگر صهیونیستی بود، با قوت و قدرت ایمان و تلاش پیروان مکتب امام حسین و فرزندان امام خمینی رحمت الله علیه با موفقیت به بار نشست. با همت رزمندگان حزب الله، لبنان تا حدود زیادی از دوس وجود دشمنان صهیونیستی پاک و زمینه توسعه فرهنگی و اقتصادی و علمی مهیا شد. آقای دکتر رهدار:
کار اصلی حزب الله الان شروع میشه که زمینش رو گرفته، خانه خودش رو گرفته و از همون موقع حزب الله لبنان اومد یه خطی رو وا کرد به نام خط اعمار فی الجنوب، آبادسازی در واقع جنوب، و از همون روز نخست مسئول پرونده اعمار جنوب یه ایرانی انتخاب میشه. از همون روز نخست یک ایرانی انتخاب میشه که بعد سالها خدمتی که اونجا کرد دیگه در ماجرای سوریه، در سوریه شهید شد. شهید خوشنویس، اگر شنیدی، شهید شاطری دامغانی بود اگر اشتباه نکنم. بله، ایشون خب ایشون مسئول اعمار جنوب بود دیگه و من در مراسم هفت شهید شاطری تو لبنان بودم. حقیقتا تکریمی فوق العاده جالب از شهید شاطری کردن. در شهر لبنان ما در اون سفر رفتیم، در جنوب، در غرب، حتی تو شمال، در خیابون‌ها پلاکارد‌های بزرگ که عرض خیابون رو شامل می‌شد با پارچه زده بودن که ما قدر شما، قدر خون شما، قدر زحمات شما رو می‌دانیم. ما خانه ما سکونت و آرامش خودمون رو مدیون زحمات شما میدانیم. یه ادبیاتی فوق‌العاده جالب برای شهید شاطری بودن. چرا؟ چون پروژه اعمار لبنان با مدیریت ایران صورت گرفت. بسیاری از مردم فکر میکنن دوستان وقتی میگن با مدیریت ایران، یعنی اینی که کل جنوب لبنان رو و کل لبنان رو ما با پول ایران ساختیم، لذا اغلب مثلا این دست شبهات میاد که آقا چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، ما این اندازه کارتون خواب داریم، این اندازه. نمیگم از پول ایران اونجا نرفته، رفته، عقلانیتش هم واضحه. اگر اون کارا رو نمی کردیم این حمله 12 روزه اسرائیل به ما خیلی سالها قبل می افتاد. این واضحه و الان دیگه ابلهان سیاسی هم دانستن که چرا ما در تمام سالهای گذشته تو سوریه بودیم، در لبنان بودیم. الان پدیده خیلی واضحه، یعنی تحلیلش. ولی واقعیتش اینه که همه پولهایی که برای عمران لبنان خرج شد از ایران نرفت، با مدیریت ایران رفت، اما همه پولا از ایران نرفت. ایران مدیریت کرد، خیلی از اون پولها از شیعیان گرفته شد، از تجار ما در اروپا و نمیدونم در آفریقا و در اونجا گرفته شد، از همه خوجه ها گرفته شد، خیلی از اون پولها ها اونجوری رفت. یک سری پولها هم طبعا از ایران رفت، واضح هم هست که باید بره. در حزب الله لبنان یعنی عمق راهبردی ایران در اون منطقه واضحه. پروژه عمران و اعمار لبنان صورت گرفت، آنسان صورت گرفت که جنوب لبنان شد از زیباترین مناطق لبنان. لبنان عروس خاورمیانه بود و در خود این جغرافیای عروس اون نقطه ثقلش، جای جالبترش جنوب بود. البته جنوب آب و هواش، اقلیمش خود به خود اون رو زیبا میکنه. لبنان تنها کشور خاورمیانه است که بیابان نداره، یعنی کشور به شدت زیبا، جالب و خب دارای چشم‌اندازای خوب هست. اعمار شد، جنوب لبنان اعمار شد، مردم برگشتن، خونه ها خوب، خیلی با کلاس‌تر از دوره استعمار فرانسه.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
مأموریت حزب الله در لبنان به کنشگری‌های نظامی و سیاسی آن محدود نمی‌شود، بلکه دامنه فعالیت رزمندگان مخلص حزب الله به شبکه گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی گسترش یافته است و عمیقاً در جامعه لبنان ریشه دوانده و توانسته بخش عمده‌ای از بار دولت لبنان را به دوش بکشد. حزب الله لبنان دهه هاست که برای خلق یک نظام یکپارچه از مؤسسات خدماتی، بهداشتی، آموزشی و امدادی به صورت جهادی تلاش کرده است. به مرور زمان این شبکه خدمت رسانی به یک دولت سایه در کنار دولت رسمی لبنان تبدیل شده است. دکتر رهدار:
حزب الله لبنان کم کم توسعه داد خدمات خودش رو چند تا محور سرمایه‌گذاری کرد. اولین محوری که حزب الله لبنان سرمایه‌گذاری کرد تو محورهای آموزشی بود. باید کلاس معرفتی شیعیان رو حزب الله باید می آورد بالا. در چند سطح خدمات آموزشی داد. اول در سطح توده و عموم داد. یه چیز شبیه این نهضت سواد آموزی ما دوستان. مدارسی که تا به امروز موندن به نام مدارس کشافه. مدارس کشافه ترکیبی از الگوی نهضت سواد آموزی و پایگاه‌های بسیج ما در بوم لبنانه. ترکیبی از نهضت سواد آموزی و به اصطلاح پایگاه‌های بسیج ماست. ماهیت طرحش هم بومی شده، مثلا طرح صالحین و فرایند بومی شدنش هم توسط خود لبنانی‌ها صورت می‌گرفت. در یه جاهایی هم طرح‌های ایرانی بومی شده در لبنان قوی‌تر از طرح‌های مادرش اجرا شد. شاید هم به دلیل اون زمینه‌ای که و کمکی که خود لبنانی‌ها می‌کردن، حداقل در یه چیزایی لبنانی‌ها از ایرانی‌ها خوش‌رخ‌ترن. حداقل در این جاهایی که گره می‌زنه مثلا فعالیت‌های ما رو به غالب محتوا مال ماست، غناش مال ما بود، اما ما در غالب خیلی خوش‌رخ نیستیم. محتواهای ما رفت اونجا دوستان. مدارس کشافه مدارسی هست که چند چیز رو ترکیب کرده. ببینید اینا یک گامش گام به اصطلاح نهضت سواد آموزی است. تلاش کردن که هیچ کسی رو در لبنان بی سواد نذارند، گامی بود. در گام دوم غنی‌سازی و جهت بخشی محتوایی سواده که همون مقدار سواد رو جهت بدن به هویت شیعی، به هویت خاص، حتی هویت لبنانی ندوستن. میدونید تا سالها حزب الله لبنان در فقط پرچم حزب الله رو در مراسم رسمی خودش بالا می آورد، پرچم لبنان رو نمی‌ذاشت. پرچم لبنان به توصیه و به امر مقام معظم رهبری رفت در کنار پرچم حزب الله گذاشته شد که آقا شما خودتون رو لبنانی معرفی کنید. حزب الله رو آقا فرمود شما خودتون رو لبنانی معرفی کنید، نه ایرانی، نه فقط حزب اللهی که معلوم نیست ماهیت هویت غیر حزبی و غیر طایفه‌ایش چیست. لذا پرچم لبنان هم آمد در کنار پرچم حزب الله و بعدها یه جهتی پیدا کرد در آموزش محتوایی در مدارس کشافه. یه لول بالاترش یک به اصطلاح کلاس‌های آموزشی بود که اصطلاحاً در مجمع‌های لبنانی برگزار می‌شد. یه اصطلاحی رو شامی‌ها دارن، به مسجد میگن جامع، لکن به مسجدی که کارهاش فراتر از نماز و عبادت خاص هست میگن مجمع. یعنی در واقع به مسجدی که مثلا پایگاه بسیج دارد میگن مجمع. خب یه مجمع‌های ساخته شد و این مجمع‌ها اصلی ترین کارکردش کارکرد بسیج بود.
آقای رهدار از خدمات آموزشی و فرهنگی و دانشی حزب الله میگوید
با محوریت مجمع‌ها، مساجد، یک کلاس‌هایی برگزار می‌کردند که لول این کلاس‌ها، سطح این کلاس‌ها از کلاس‌های مدارس کشافه اینا بالاتر بود، از اینا بالاتر بود. این تلاش تلاشی بود در مقیاس توده و عمومی و فرهنگ عمومی است. یعنی در کلاس‌های مثلا مجمع‌ها نمی‌گفتن مثلا فقط دانشجویان بیان، فقط دانش آموزا بیان. یه کلاس‌هایی بود که هرکس ثبت نام می‌کرد، مثلا کلاس‌های مثلا بسیج ما. لذا شما توشون نوجوان میدیدی، مرد میان سالم میدیدی، مثلا بچه های 12-13 ساله بودن تا افراد مثلا 40 ساله. این فضای تعلیمات عمومی بود که دائما رشد کرد. در آخرین مراحل خودش کشافه های لبنان به یک الگوهای ویژه تربیتی رسید. یعنی همین الان مثلا الگوی تربیتی کشافه ها برای خردسالان از الگوهای تربیتی که ما در ایران روی این قشر داریم پیاده می کنیم موفق تره. یعنی حزب الله لبنان موفق تر از ایران تونست تو مدارس کشافش نسلهای بعدی حزب الله رو تربیت کنه. یعنی هر کسی تو مدارس کشافه می اومد با یک دوز قابل اطمینانی در واقع رزمنده حزب اللهی 10 سال بعد می شد. کشافه ها در این بخش یه توفیقی کسب کردن که جالب بود. از یه جایی به بعد حزب الله سطح آموزشش رو به سطح آموزش‌های رسمی ارتقا داد. سطح آموزش رسمی دوباره دو مصداق داشت. یه مصداقش مدارس دولتی بود. حزب الله رفت مدرسه دولتی زد. دبستان، راهنمایی، دبیرستان و در اینا ورود کرد. وقتی میگم مدارس دولتی دوستان، یعنی شما باید آموزش تو به سطحی از کیفیت برسونی که با استاندارد آموزش دولتی نسبت داشته باشه. طبعا یه چیزایی هم خاص دارید شما، به همین اصلا غیر دولتی معنیش همینه. یه آموزش های خاص هم بود، اما آموزش رسمی که در هر حال مدرکش رو مثلا نظام رسمی کشور لبنان بده باید یه استانداردی میداشت و حزب الله خودش رو به اون استاندارد رسونده بود. این تکمله های حاشیه‌ایش کیفیت رو از سقف اون استاندارد جامعه لبنانی هم بالاتر می برد. خب این تو این سطح. عالی ترین سطحش سطح دانشگاه بود. مصداق دومش دانشگاه بود. حزب الله لبنان از یه جایی رفت برای تأسیس دانشگاه. خب دانشگاه معارف تأسیس شد و این دانشگاه تونست خیلی زود خودش رو توسعه بده. دانشگاه معارف به نام دانشگاه حزب الله دوستان معنیش ایه که هر کسی بیاد تو این دانشگاه درس بخونه قطعا باید فارغ التحصیل این دانشگاه بره تو همون خود حزب الله، تو بدنه دولت یا هر جای دیگه ای. به رغم این دانشگاه معارف با یه نشاطی پر دانشجو، استقبال خیلی خوب، سطح علمی بالا.
اداره بهداشت اسلامی حزب الله به تنهایی تقریباً 8 بیمارستان و بیش از 90 مرکز پزشکی را مدیریت می‌کند که در مناطق حومه جنوبی بیروت توزیع شده است. خدمات این مراکز محدود به کمک‌های اولیه و خدمات اورژانسی نیست، بلکه این فعالیت‌ها شامل برنامه‌های جامعه دفاع مدنی از جمله نجات، تخلیه و امدادرسانی می‌شود که این نشان دهنده وسعت نقش اجتماعی حزب الله در لبنان است. آقای رهدار:
دانشگاه در حالی که هنوز هم اسمش هست دانشگاه معارف، خیلی زود خودش رو توسعه داد از علوم انسانی و علوم فنی و علوم پزشکی. یعنی دانشگاه معارف حزب الله لبنان الان بخش پزشکی داره، بخش رشته‌های صنعتی داره و اینا توسعه پیدا کرده. علاوه بر این یه سرمایه‌گذاری کرد حزب الله لبنان برای ورود بچه شیعه ها دوستان به دانشگاه‌های دولتی در واقع لبنان. من یه دو تا نکته براتون بگم دوستان. آمریکا در لبنان دو تا دانشگاه داره. دانشگاه معروفش همین دانشگاه ایوبی هست. دانشگاه قدیمیه، نزدیک 200 سال تقریبا سابقه داره و فکر کنم هنوز هم مقطع دکتری نداره. تا قبل از جنگ‌های داخلی مقطع دکتری هم داشته تو فضای جنگ‌های داخلی، برای اینی که اعتبارش رو حفظ کنه، یعنی سطح علمیتش رو حفظ کنه، دکتریش رو تعطیل کرد چون اساتید خاص نمیتونست بیاره. دانشگاه‌های منطقه‌ای آمریکا دوستان دانشگاه‌هایی هستن که کسانی که چون درس می‌خونن دیگه برای مقاطع بعدی اگر برن تو خود آمریکا درس بخونن آزمون نداره. یعنی ورودی به این دانشگاه‌ها، آزمونشون، شرایطشون، همه چیزشون مثل ورود به دانشگاه‌های آمریکایی تو خود آمریکاست. لذا تحفظ می‌ورزه آمریکا بر اون استانداردهایی که داره و اینا. یه دانشگاهی داره به نام ایوبی، دانشگاهی بزرگ، قدیمی، شیک و در بهترین جای بیروت، یعنی در ساحل عین المریسه بیروت، یعنی تمیزترین و شیکترین ساحل بیروت هم ساحل عین المریسه است که بین ساحل و دانشگاه یه عرض یه خیابانه، یعنی خیابانی هست که اصطلاحا عربا بهشون میگن کورنیش و اون ور خیابان دانشگاهه، این ور خیابان هم ساحله. یه دانشگاه دومی داره آمریکا در لبنان به نام LAU. این دانشگاه دانشگاه فنیه، دانشگاه کوچکی هست. اون سالی که من رفتم بازدید این دانشگاه حدود 900 خورده دانشجو داشت. گرانترین دانشگاه در کل خاورمیانه در اون سالی که من رفتم اون دانشگاه بود. از این 900 خورده دانشجو حدود 800 خورده شیعیان بودن. این دوتا معنا داشت. معنای یکیش این بود که شیعیان لبنان پول دارن که میتونن تو گرونترین دانشگاه خاورمیانه تحصیل بکنن. معنی دومیش این هست که آمریکا هم برای شیعیان لبنان خواب دیده. یه معنای مدلی هم داره. شما اینو داشته باش. میخوام بگم یه سیاستی رو حزب الله آورد در بحث خدمات آموزشی خودش که بچه شیعه ها رو باید وارد دانشگاه ها بکنه، در سطوح مختلف دوستان به اینا آموزش داد. شما قبل از این ماجراهای طوفان الاقصی اینا اگر میرفتید و با بخش های مختلف حزب الله ارتباط میگرفتید، میدیدید که مثلا فرض کنید مثلا مسئول آموزش های آزاد حزب الله مثلا طرف دکترای مکانیک داشت و جاهای مختلف دیگرش هم همین مدلیه ها، به اصطلاح شخصیت های با سواد با کلاس.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع چگونگی شکل‌گیری حزب الله و تولید سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی در لبنان توسط سید حسن نصرالله اختصاص داده‌ایم. حزب الله لبنان پس از ایجاد و استقرار رسمی برای استمرار فعالیت خود به دقت و قدرت در مواضع پذیرش تکثرگرایی، رعایت قواعد بازی دموکراتیک، عقبه ایدئولوژی قدرتمند به عنوان اصولی تازه نیاز دارد. که رهبران حزب الله با زیرکی و هوشمندی این موارد را در هدف گذاری حزب الله لحاظ کردند. تجربه حزب الله لبنان نشان می‌دهد که جنبش‌های اسلامی علاوه بر رعایت ارزش‌های ایدئولوژیک از خصوصیات و شرایط جامعه خود نیز تأثیر می‌پذیرند. دکتر احمد رهدار، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم:
بعضی یه جایی به بعد حزب الله لبنان در خصوص پشتیبانی تئوریک از خودش و آیندهش مثلا نیازی به غیر دیگه پیدا نکرد. خودشون نوشتند، خودشون تألیف کردند. شاید تنها مسئله‌ای که حزب الله لبنان تو بخش نظری تا آخرش هم مثلا در ذیل ایران موند و هنوز هم هست توی پروژه اسلامی سازی دانش. تو این پروژه حالا ممکنه شما بگید حالا مثلا ما چه کار کردیم خود ما در ایران، خیلی کار صورت گرفته دوستان، با مطلوبات ما فاصله داره، ولی اتفاقی که در ایران افتاده خیلی اتفاق سنگینی. آقای حسینی کوهساری بین الملل حوزه یه وقتی به من گفتن که گفتم من توی اندونزی بودم و دیداری داشتم با وزیر علوم اندونزی، گفت همین پرسید که مثلا شما چه کار کردید تو بحث همین دانش بومی دانش اسلامی. اون موقع این سند تحول آموزش و پرورش هنوز تصویب نشده بود، کارش تمام شده بود اما تصویب نشده بود. میگه من همین سند رو یه توضیحی دادم، گفتم همچنان سندی رو کار کردیم، البته هنوز تصویب نشده. گفت میتونم ببینم سند رو داشته باشم؟ گفتم آقا ترجمه نشده که. گفت یه عدد خیلی خوبی به من دادن که آقا ترجمه کنه بدید. عدد خیلی بیشتر از عددی بود که ما برای ترجمه اون سند نیاز داشت. گفت خب ما سند رو ترجمه کردیم و دادیم شون. گفت تقریبا یه سال بعد حالا تو اندونزی یا جای دیگه به اصطلاح تردید مال منه، گفت این آقا رو دیدم و ایشون اومد جلو، گفت آقا دست درد نکنه، ما اینو بردیم توی شورا و به بحث دیدیم آقا این همه اون چیزاییست که ما میخواییم بلکه خیلی بیشتر از ماست. گفت ما کاملا همونو تصویب کردیم، یعنی این سند تحول علوم انسانی ما قبل از اینی که تو ایران ما تصویب بشه در اندونزی تصویب شده و تو دستور کار قرار گرفته. واقعا دست کم نگیریم دوستان، خیلی اتفاقا افتاده. به من آقای دکتر علی فیاض لبنان که خب جزو شخصیت های فکری و علمی حزب الله هست، 10 سال رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک حزب الله بوده و 2 دوره هست الان نماینده مجلس لبنان هست، الان هم هست از نیروهای فکری اهل قلم. ایشون همین بحث رو مطرح کرد، گفت که واقعیت، گفت من میدانم که در ایران در حوزه بحث علوم انسانی اسلامی خیلی کار شده در این پرونده، میگفت آقا نیاز داریم و مثلا بیاریم اینا. در خیلی دیگه از مسائل خودشون حزب الله لبنان دوستان خودش نظریه پرداز تولید کرد، نمیدونم نوشت و اینا. این یک لایه، یک مسئله که من خیلی جاهاشم زدم و به اختصار در واقع گفتم که حزب الله وقتی وارد خدمات اجتماعی خاص بشه، یکی از جاهایی که انگشت گذاشت و به درستی هم انگشت گذاشت خدمات اجتماعی در لایه آموزش بود و اینا آدمای باسواد، آدمای عاقل، آدمای غیر تکفیری، آدمای به اصطلاح معتدل، آدمای بروز، آدمای دارای درک بین المللی و جهانی، در این حال آدمایی به شدت معتقد به مرامنامه‌شون، به ایدئولوژی‌شون، به اعتقاداتشون و اینا.
در حوزه توسعه خدمات، مؤسسه جهاد البنا در دهه 1980 میلادی برای پر کردن خلأ موجود در وزارتخانه‌های خدماتی تأسیس شد و از زمان تأسیس خود نقشی محوری در بازسازی خانه‌ها و زیرساخت‌های تخریب شده، ساخت شبکه‌های آب و فاضلاب، بازسازی مدارس و توسعه طرح‌های کشاورزی و زیست محیطی و خدمات اجتماعی ایفا کرده است. دکتر رهدار:
لایه دومی که حزب الله ورود کرد خدمات اجتماعی به معنی، یعنی در حوزه معیشت و حوزه اقتصاد و اینا بود، که خب اینم یه مصادیقی داشت دیگه، مصادیق گسترده‌ای هم داشت. یعنی مثلا فرض کنید که حزب الله اومد بیمارستان تأسیس، مثلا بیمارستان فرض کنید که رسول الاعظم تأسیس کرد، دوباره در مثلا نبتیه بیمارستان شیخ راغب حرب رو تأسیس کرد، بیمارستان‌های بزرگ، بیمارستان‌های شیک، بیمارستانی با خدماتی متناسب، این غیر از مجموعه از گسترده‌ای از درمانگاه‌هایی بود که در جای جای جنوب لبنان و اینا زد و خدماتی اونجا میداد، خدماتی در لایه مثلا نظام سلامت با قیمت‌های کم، در این حال خدمات استاندارد، و خب این یه لایه بود واقعا هم قابل تحلیله. اینا تازه مراکزی است که دوستان به نام حزب الله یک سری خدماتی تو این دست در دایره عامتر حزب الله داده میشد، مثلا بیمارستان بهمن مرحوم علامه فضل الله لبنان. خب عرض کنم خدمتتون که حزب الله لبنان اومد مثلا فرض کن بیمارستان زد، اومد یک پایگاه هایی زد